بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 188 فرمان که بعد از تقسیم بندی قضایای عقلی به تحلیلی و ترکیبی، فرمان که القضیت العقلیت المستقلت و ترکیبیه، این قضایای ترکیبی که ما داریم اثبات میکنیم یک موضوعی رو برای یک محمولی رو برای موضوعی یا سلب میکنیم ازش، این اثبات و سلب باعث میشه قضیه تبدیل به موجبه و سالبه بشه دیگه. معمولا واژه قضایای موجبه اون است که محمول برای موضوع اثبات میشه، حمل میشه، سالبه اون هستن که ازش سلب و نفی و رفع میشه. معمولا فرمان این قضایا تارتن تکون و سالبتن ای تو عدی ال استنباط عدم حکم شرعی، منجر به این میشه که ما عدم یک حکمی رو نتیجه بگیریم، نبود اون محمول رو هم کنیم بر موضوع. که حکم العقل به استحالت تکلیف به غیر المقدور، که حکم العقل به استحالت تکلیف به غیر المقدور، این جمله رو چگونه ما باید به صورت سالبه بیان کنیم؟ باید بگیم تکلیف غیر مقدور ممکن نیست، نه باید بگیم که مثلا محال است. محال است نگیم، دوره قضیه موجبه میشه. باید بگیم ممکن یا معقول یا مقدور نیست. وقتی نیست میگیم تبدیل به یک قضیه سالبه میشه. و آخرا موجبه، گاهی وقتا همین قضایا رو که ما داریم بیان میکنیم به صورت ایجابی و حمل مثبت داریم، چیزی رو به چیزی حمل میکنیم. ای تو عدی ال استنباط ثبوت حکم شرعی، منجر به این میشه که خب چون اثبات داره میشه، احکامی هم به صورت اثباتی ازش نتیجه گرفته بشه. که قضیت کل ما حکم العقل به قبحهی، حکم الشارع به حرمته، همون که کل ما حکم بالعقل حکم به شر، البته اون هم در مباحث منطقی و اصولی با دقت باید در مورد صحبتش کنیم، یعنی چه هرچه عقل بگوید شر هم تایید میکند. اینجا فعلا مستقلات عقلی رو در نظر میگیریم، هر آنچه که عقل مستقلا زشتی یا زیبایی و حسن و قبحش رو میفهمد، مثل خوبی عدالت، زشتی ظلم و خیانت، اینها حکم الشارع به حرمته، شارع هم قطعا حکم داده و خواهد داد که اینها حرام هستند و ناپسند و ممنوع از نظر شرعی. خب این که هرچه عقل حکم میدهد شرع هم آن را تایید میکند، یه قضیه چی میشه؟ یه قضیه ترکیبی موجبه میشه. ما فعلا سر موجب و سالبه این تقسیم بندی کردیم. بعد میفرمان ثم ان القضایا العقلیه مترابطه فی ما بینها، این قضایای عقلی که مباحثی در نواسی که در آینده داریم ربطی بین هم دیگه دارن، اینکه ما تحلیلی ترکیبی ها رو از هم جدا کردیم، یه ربط هایی بینشون برقرار هست، تأثیر میگذارن. مبنایی که ما مثلا در یه تحلیلی یه مبنایی داشته باشیم، تأثیر میذاره در تحلیل ها یا ترکیب های دیگرمون. فقط تؤثر قضیتون تحلیلیتون فی اثبات قضیت تحلیلیت اخرى، گاهی وقتا ممکنه یه قضیه تحلیلی تأثیر بگذاره در یه قضیه تحلیلی دیگر، یا در یه قضیه ترکیبی از سر بزنه. کما ان القضیه ترکیبیه، گاهی وقتا قضایای ترکیبی هم تاثیر میذارن در قضایای تحلیلی. پاورقی هم نوشتن ممکنه حتی یه قضیه ترکیبی هم توی قضیه ترکیبی اثر بگذاره که خیلی واضحه است و مباحث فراوانی خواهیم داشت. حالا 4 تا مثال باید بگن، 3 تاشو میگن، مباحث 4مش هم در بحث‌های آینده فراوانه. مثال اول، اونجایی که میگیم یه قضیه تحلیلی در یه قضیه تحلیلی دیگری اثر بگذاره، یعنی ما یه مبنایی رو در یه تحلیلی برداشت اتخاذ میکنیم، همین مبنامون باعث میشه که در تحلیل دیگرمون مبنامون و نتیجه گیری و تحلیلمون تغییر پیدا بکنه. مثلا چی؟ مثلا تفسیر و علاقت الحکم به موضوعه به علاقت المسبب به سبب. خب ببینید، این که ما بگیم که رابطه حکم و موضوع در حقیقت رابطه سبب و مسبب است، این که ما این چنین تحلیلی رو داشته باشیم، اولا خود این میشه یک قضیه تحلیلی، درست؟ بگیم رابطه حکم و موضوع، تحلیل کنیم رابطه حکم و موضوع رو، بگیم همان رابطه بین سبب و مسبب است، این یه قضیه تحلیلی است. چرا؟ چون محمولمون رو داریم از تحلیل موضوع به دست میاریم. یه نفر بخواد تحلیل بکنه بگه حکم چیه؟ در حقیقت اون نتیجه و حکم اصلا مفهومی است که داره حمل میشه بر موضوع خودش. پس همان گونه که سبب تا نباشه مسببش هم نمیاد، موضوع هم تا وقتی نباشه حکمش نمیتونه بیاد. و اگه کسی اینجور تحلیلی داشت از رابطه حکم موضوع، فانه یؤثر عند بعض فی تفسیر الواجب التعبدی. بعضی از اصولین وقتی که میخوان بحث واجب تعبدی رو تفسیر کنن، تفسیر میشه چی؟ همون قضیه تحلیلی دیگه. در نتیجه کسی میخواد یک واجب تعبدی رو تفسیر بکنه، همطور که الان از خانم سباقیان سوال کردیم که شما واجب تخییری رو برای ما تفسیر کن و توضیح مفهومی بده، یه نفرم بخواد مفهوم واجب تعبدی رو برای ما توضیح بده، نه مثال بزنه ها، فقط میخواد معناش رو برای ما توضیح بده. توضیح معنای واجب تعبدی میشه خودش چی؟ یه قضیه تحلیلی دیگه، یه قضیه تحلیلی است که آدم بخواد واجب تعبدی رو برای کسی توضیح بده. خب میگه واجب تعبدی چیست؟ اگه کسی بیاد بگه که ما یکون و به ما یکون و قصد القربته دخیلن فی ملاکه دون متعلقه، میگه واجب تعبدی آن است که قصد قربت در ملاکش، یعنی در خود حکم، در همون مرحله‌ای که میخواد این حکم در عالم ثبوت شکل بگیره، قصد قربت هم اخذ شده است. پس اگر کسی اومد تفسیر کرد گفت واجب تعبدی آن است که قصد قربت در خود حکم اخذ شده، خب در حقیقت داره تحلیل میکنه واجب تعبدی رو. آیا تأثیر میگذاره اون مطلب تحلیلی در این مطلب تحلیلی؟ میگیم بله. چرا؟ چون این شخص، این عالم اصولی در اون حالتی که اومده حکم و موضوع رو خواسته برای ما تحلیل بکنه، رابطه‌شون رو رابطه سرمسببی در نظر گرفته. بعداً وقتی مثلا چیزی مثل واجب تعبدی رو میخواد تحلیل بکنه، همون مبنای تحلیلی در این تحلیلش تاثیرگذار هست و میگه همون رابطه سرمسببی اینجا هم هست. اینجا هم وقتی که مثلا قصد قربت نیاد، انگار این سبب نتونسته حاصل بشه، پس مثلا این واجب تعبدی نمیتونه شکل بگیره، همانند اون رابطه‌ای که بین حکمی بود با موضوعش. من میگم این ممکنه خیلی این بحث مبهم باشه الان، واقعا هم الان جاش نبود که ما رو به این مثال‌ها درگیر کنن، چون در بحث‌های آینده خواهیم خوند اقسام این قضایای عقلی رو، ولی خواستم توجه کنیم که نوع این تحلیل‌ها و ترکیب‌ها در هم دیگه تاثیرگذار. این یه مثال. پس می‌بینیم یک تحلیل ما تاثیرگذار میشه در تحلیل دیگر. و مثال ثانی، تفسیر و علاقه الحکم به موضوعهی به ما سبق، همین تفسیر حکم و موضوعی که این بالا نوشتیم که یه قضیه تحلیلی هست، خب میخواد شد یه قضیه تحلیلی دیگه، رابطه حکم و موضوع همانند رابطه سبب و مسبب است. این رو اگر کسی اومد بعداً بخواد همین قضیه‌ای که آیا قصد قربت را میتوان در واجب تعبدی عقد کرد یا نه، این میشه یه قضیه ترکیبی. آیا می توان، اینو 10 صفحه دیگه خواهیم خوند، 10 صفحه دیگه این قضیه، این مطلب رو خواهیم داشت که آیا خداوند می تواند در واجب تعبدی قصد قربت را عقد کند یا نه. خب به شکل یک قضیه ترکیبی سالبه اینو بیان میکنه طرف، میگه که عقد قصد قربت در واجب تعبدی ممکن نیست. این میشه چی؟ میشه یه قضیه ترکیبی سالبه. چجوری این قضیه به اون قضیه ربط پیدا میکنه؟ میگن این مبنایی که طرف در تحلیل رابطه حکم موضوع در نظر گرفته تاثیرگذار هست در ترکیبی که اونجا براش ایجاد میکنه. میگه آیا خداوند میتواند در واجبات تعبدی قصد قربت رو عقد بکنه؟ یعنی به ما بگه که تو نماز را باید بخوانی مقید به هم به قصد قربت امر من. بعدا خواهیم گفتش که این نمیشه، اصلا ممکن نیست، محال هست عقد قصد قربت در خود واجب، ممکن نیست. خواهیم خوند. بنابراین این هم یک مثال میشه که تأثیر میگذارد یک قضیه تحلیلی در یک قضیه ترکیبی. فانه بعدن خواهیم خوند. فانه و فی نظر بعضن، در نظر بعضی از اصولین، یؤثر و تأثیرگذار هست این مطلب تحلیلی ما فی اثبات استحالت اخذ از دل قربه، در این که بیام اثبات بکنیم و بگیم محال است که خداوند اخذ کنه، یعنی خدا بیاد بگه که تو نمازی که واجب تعبدی است حتما باید در هنگام نمازت قصد قربت داشته باشی، اینو خود خدا با همون امر اولش نمیتونه بگه. اینو بعدا خواهیم خوند. حالا که میمون به صورت یک قضیه از کنم ترکیبی سالبه اینو بیان کردیم، میگیم این مطلب مبتنیست بر تحلیل ما از اینجا. خب دیدیم که پس یک قضیه تحلیلی تصیبوده شد در یک قضیه ترکیبی سالب. و مثال سالست اونجایی که قضیه ترکیبی در یه قضیه تحلیلی اثر بگذاره، مثال اینجا ترکیبی در تحلیلی اثر بگذاره، برعکس اینا میشه دوباره استحالت و اخذ قصد القربه فی متعلق الواجب تعبدی. کسی اول این مطلب رو اثبات کنه و ثابت کنه که نمیشود که قصد قربت رو خدا در واجبات تعبدی اخذ کنه، فانها توجب، وقتی به این نتیجه رسید اون موقع باعث میشه از اون مطلب بیاد این مطلب تحلیلی رو نتیجه بگیره، فانها توجب تفسیر حقیقت الواجب تعبدی، بیاد واجب تعبدی رو اینجوری چیکار کنه؟ تفسیر کنه، بگه واجب تعبدی عبارت هست از اون که قصد قربت در حکمش اخذ شده باشه. این فلشه به این پایین میخوره، یعنی بعد از اینکه طرف اثبات کرد به صورت یک قضیه ترکیبی که خدا نمیشود قصد قربت را در واجبات تعبدی اخذ کنه، از اون مطلب ترکیبی میاد این قضیه تحلیلی را استفاده میکنه، فانها توجب، اون مطلب باعث این میشود که حقیقت واجب تعبدی رو وقتی میخواد تفسیر کنه اینجوری تفسیر کنه، بگه ما کان قصد القربته دخیلا فی ملاکه دون متعلقه، واجب تعبدی آن است که قصد قربت در خود ملاک حکم، در اصل حکم، در ناحیه ثبوتش قصد قربت هم دخالت داشته باشد، نه اینکه در هنگام حکم بتونه صادر بشه و بعدم در هنگام متعلق قصد قربت بخواد دخالت بکنه. نه خیر، قصد قربت خیلی مقامش بالاتر است و در هنگامی که خود حکم میخواد ملاک پیدا کنه قصد قربت باید باشه. و بنابراین ببینیم که چه نتایج اینها با هم دیگه متعتب میشن. توی پاورقی هم گفتن گاهی وقتا یه قضیه ترکیبی در قضیه ترکیبی دیگه مثال تاثیر داره، که در مثال‌های فراوانی داریم، کوله رو اگه بیشترش کنید. ثم انه بعد هذا نتعرض الى بحث بعض القضايا العقليه التي تشكل عنصرا مشترکا. بعد از این مقدمات میام سراغ این که یه مقدار از قضایای ترکیبی که به هر حال باید باهاش سر و کار داشته باشیم و در علم اصول و مثلا مباحث مختلف فقهی تاثیرگذار هست بهش بپردازیم. یکی از این قضایا این هستش که همین که اینجا نوشتیم، تکلیف غیر قادر آیا معقول هست یا خیر، یعنی خدای متعال آیا کسی که مثلا پاش تو گچ هست، کمرش تو گچ هست، اینو امر میکنه به رکوع به فرض، تا تو کمرش تو گچه، خدا بهش میگه نه فرد من باید رکوع به جا بیاری، بلند شو و خم شو، این شدنیست یا نه؟ میگیم این تکلیف شخص غیر قادر یا تکلیف عاجز، شخصی که عجز داره و امکان انجام یک عملی رو نداره، ما یه وقت هست از دیدگاه کلامی بررسی میکنیم، یه وقت هست از نظر فقهی بررسی میکنیم. دیدگاه کلامی اگر داشته باشیم خب به مسئله عقاب و اینها رفت پیدا میکنه، یعنی بحث عقابش پیش میاد، آیا ثواب و عقابی دارد، اگر طرف انجام نده آیا خدا مؤاخذش میکنه، به اون قسمت رفت پیدا میکنه. دیدگاه فقهیش به بحث وجوب و حرمتش کار داره، فقط به این کار داریم که آیا این عمل بر او واجب است یا نیست. ممکنه شما از نظر فقهی بگید که این عمل بر او واجب هست ولی اگر انجام نداد عقاب ندارد، اون بحث دیگری میشه که در کلام. اما از نگاه فقهی الان ما کار داریم که وجوب به این شخص تعلق میگیرد یا نه، کاری به عقابش اصلا نداریم، اون مسئله عقاب مبنای دیگری و در علم دیگری بس. اما در همین بحثی که میخواد در علم فقه و اصول هم که مبانی فقه رو داره بررسی میکنه، باید ببینیم که این تکلیف عاجز، یعنی کسی که عجز از انجام یه عملی رو داره، باید ببینیم که اون مراحلی که اگر یادتون باشه شکل می گرفت تا حکم بخواد صادر بشه چیا بود؟ یادتون هست مراحل ثبوت و اثبات رو، ثبوت رو تقسیم کردید به اول ملاک بود، اراده بود و اثبات. این سه مرحله رو ما در مراحل تحقق و صدور حکم داشتیم. به هر حال یک ملاکی داره، یک حسنی داره یک عمل. در هنگام در مرحله بعد اراده تعلق میگیره از طرف مولا نسبت به اون عمل، و در مرحله سوم هم اعتباری است به معنای اینکه این دستور خودش رو معلق تعلق میده به عهده اون مکلف و مخاطب. ما ببینیم حالا کسی که عاجز هست مولا میتواند ملاکی برای عمل این در نظرش بگیره، یا بخواهد این شخص این کار انجام بده، یا به او بگوید این کار انجام بده. مثلا فرض کنید که بچه پاش تو گچ هستش، با ویلچر بردنش مدرسه، زنگ ورزش هم هست، معلم ورزش میگه بچه ها همه برید تو حیاط نرمشاتون شروع کنید تا من بیام. آیا این که این بچه‌ای که پاش تو گچ هستش رفتن به نرمش و ورزش ملاک خوبی برای این هست یا نه؟ یه اشکال که نداره، یعنی کاملا ملاک و مصلحت همچنان برای این بچه‌ای که توی گچ هست ملاک و مصلحت که وجود داره. اصلش یعنی این نیستش که حالا به خاطر اینکه پاش تو گچ هست هیچ مصلحتی هم وجود نداره. چرا؟ مصلحت هست، این شخص فعلا عاجزه. در مرحله دومی که این معلم بخواهد که این بچه برود، باز هم میگه اشکالی نداره، یعنی اینکه بخواهد این بچه همراه دیگران به ورزش برود، این اراده هم بر اساس اون مصلحت هست، این هم که مشکلی نداره و تبیح و غیر ممکن و محال که نیست. در قسمت سوم هم که بحث اراده هست، این اعتبار هست، این اعتبار و به عهده مکلف گذاشتن هم میگیم گاهی وقتا صرف اعلامش رو میخواییم داشته باشیم، میخواییم فقط معلم برید، همه بچه ها داریم میگه بچه ها بیاید برید ورزش، کوچولو عزیزم شما هم که پا تو گچ هست من خیلی دوست داشتم خوب بودی و میرفتی، اعلام کردن این بچه به این بچه بده، اعلامش هم خوب هست، اعلامش هم که قبیح و غیر ممکن و نادرست نیست، این هم ممکن هست و هم میتونه نشون دهنده اون ملاک ها باشه. بالاخره معلم که به این هم میگه نشون دهنده این هستش که چقدر این ملاک قوت داره و برای همه میتونه اثر داشته باشه. تنها چیزی که میگیم نمیشود این هستش که این اعتبار بخواد باعث تحرک و امتثال این بچه بشه، این شخص عاجز بشه. در این حالت سومه که میگیم نمیشود. پس در این سه حالت اول تکلیف عاجز هیچ اشکالی نداره، در حالت آخری میگیم محال هست که کسی که نمیتواند کاری را انجام بدهد بدنش توی گچه، خدا بفرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ای مردم همتون بیایید برید حج. آیا خداوند به این شخصی که تو گچ هم هست گفته بیاید برو حج؟ میگیم گفتن خدا نشاندنده ملاک حج باشه کاملا ممکن است و خیلی هم خوبه، اراده خدا رو هم داره اعلام میکنه، مشکلی نداره. این هم که داره به او اعلام میکنه که تو هم اگر سالم بودی خوب بود میرفتی. اما این که انتظار داشته باشیم که با گفتن وجوب حج این شخص توی گچ هم تحرکی براش رخ بده و بره، بگیم نه همچین چیزی نشدنی است. پس منظور از این بحث که میگن آیا تکلیف شخص عاجز محال است یا ممکن، باید توجه کنیم که منظورمون از این تکلیف چه چیزی رو انتظار داریم که این تکلیف برای ما انجام بده. فقط در اون حالت آخری است که میگیم این تکلیف نمیتواند این کار را برای ما انجام بده. استحالت و تکلیف به غیر المقدور، الحکم به استحالت تکلیف به غیر المقدور. کسی که بیاد بگه که آقا تکلیف غیر مقدور محال است، لکو معنیان. اولا این مسئله در دو بحث و دو علم ممکنه بررسی بشه. یکی قبح العقوبت عقلن علی مخالفت تکلیف غیر المقدور. یکی از نگاه کلامی بیاد مسئله رو بررسی کنه که جاش توی بحث علم کلام و عقاید هست که آیا خداوند عقاب می کند کسی را که مخالفت کرده این تکالیفش رو؟ عقل میگه که آدمی که نمیتواند پاشه و بره کمرش تو گچه، خدا مؤاخذش بکنه که چرا رکوع به جا نیاوردی، واقعا کار قبیحی است. عقلا هم میگن بنده خدا تو گچه چجوری رکوع به جا بیاره، واقعا از نظر عقلی این مسئله قبیح هست. اینجاش تو علم کلامه، ما فعلا کاری به عقوبته این نداریم. از نگاه شرعی و فقهی وقتی مسئله رو بررسی میکنیم، صرف تعلق وجوب و کار داریم، کاری به عقاب نداریم. دوم، ان نفس تکلیف به شیء غیر المقدور قبیح، صرف تکلیف و وجوبش رو ما اینجا بررسی کنیم، آیا این قبیح هست؟ به قطع نظر عن العقوبه، کاری به عقوبتش نداریم. عقوبت هم نداشته باشه، آیا وجوبش ممکن است یا نیست؟ ممکنه کسی از نظر فقهی بگه بله، خداوند میتواند این آدم را تکلیف کند، گرچه از نظر کلامی و عقایدی میگیم عقاب نمیکنه، اما از نظر فقهی میتواند تکلیفش کنه. میگیم که ولی توضیح المعنی ثانی، در فقه اگر کسی میگه که محال است تکلیف کردن آدم توی گچ یا محال نیست، نقول و ان تکلیفه به لحاظ مقام ثبوت گشتن الی کما تقدم علی ملاک و ارادت و اعتبار، اینا مراحلی بود که قبلا مراحل ثبوت تعلق حکم رو خوندیم. اما ملاک یعنی اون مصلحت و مفسده‌ای که در انجام کارها هست. خب این که تابع گچ گرفتن کمر این بنده خدا نیست، اون مصالح و مفاسد. فلا یعلم اشتراط بالقدره کما و واضح، یعنی خداوند به مردم اعلام کند که این مردم حج رفتن مصلحت دارد. این تابع این هستش که حالا ما بتونیم بریم یا نریم، سعودی حج مثلا راه رو بسته باشه یا نبسته باشه، پرواز باشه یا نباشه، به این چیزا که ربط نداره. ولی ممکن ثبوتو فی حق غیر القادر عیزن، خدا به همه آدمایی هم که توانایی حج رفتن ندارند بگه حج رفتن واجب است و لازم است و این قدم ثواب دارد. مردم حداقل تو دلشون میگن این خدا کاش بشه رواز بشه، سعودی ها ریشه کم بشه، ما رو خیال راحت بتونیم بریم حج. این بیان مصلحت که طوری نیست. در مرحله دوم که اراده مولا نسبت به اون عمل هست، اینم مولا نباید اراده خودش رو به بندگانش بگه، معلم نباید به بچه‌ای که تو گچه بگه من دوست داشتم شما میرفتی ورزش، اینم طوری نیست. فیه کذالک اثیه عبارتون عن الحب ناشی من الملاک، اراده همون محبت شدیدیست که از ملاک داره نشأت میگیره و ناشی میشه. خب معلم میبینه نرمش کردن برای بچه ها مصلحت داره، ارادهی در او شکل میگیره که بچه ها برن نرمش کنن. و معلومون ان الحب و این کان شدیدن، این حب شدید ممکنه حالا یه کسی بگه محبت اگه کم باشه اشکالی نداره، حالا شما یه ذره بخواه این بچه گچ گرفته هم بره ورزش اب نداره، ولی زیادی نباید بخوای، چون معلومه بچه که تو گچه واقعا که نمیتونی بخوای این بره ورزش. بگیم چرا محبت شدیدم میتونم داشته باشم، یمکن تعلق و حب المستحیل، آدم نسبت به مسائل محال هم میتونه محبت شاید پیدا کنه، ذات در مستحیل ذاتن فضلن ان المستحیل بالغیر، چیزهایی که مستحیل ذاتی هم هست آدم میتونه نسبت بهش چی کنه علاقه شدید پیدا کنه. مثلا یکی علاقه شدید پیدا بکنه ای کاش ما در عصر ائمه حضور داشتیم و خدمتشون میرسیم، خب این محال ذاتی هست دیگه، تقدم انسان بر زمان هزار سال قبل این مستحیل ذاتی است، اما در دل یه نفر این حب شدید پیدا بشه این محاله. یا مثلا فرض فرمایید من محبت شدید پیدا کنم که ای کاش من تا همین فردا صبح بتونم تمام این کتابهای کتابخونه رو بخونم و راجع به همش پژوهش انجام بدم، خب این محال ذاتی هست، واقعا این غیر ممکن است، اما انسان محبت پیدا کنه توی دلش. این که طوری نیست، تعلق محبت نسبت به موضوع این محال نیست. فضلا من المستحیل بالغیر، چه برسد به اون چیزهایی که ذاتاً مستحیل نبوده در اثر یه حادثه‌ای فعلا مستحیل و غیر ممکن شده. حالا بالاخره این بچه تا قبل از این لازم میرفت به بقیه ورزش، الان پاش تو گرچه نمیتونه بره، بنابراین چه اشکال داره که معلم محبت شدید و اراده شدیدی پیدا کند که این بچه با بقیه برود ورزش؟ پس اینا میگیم هیچ اشکالی ندارد، نباید بگیم تکلیف این بچه امریست محال. نه، تکلیف اگر به معنای اراده و محبت معلم باشه به ورزش کردن این هم چیز محالی نیست. میان سراغ مرحله سوم که اعتبار و به گردن او گذاشتن باشه. فلولا حزناه بما هو، اگر صرف اعتبار یعنی اعلام این رو در نظر بگیریم که معلم میخواد بهش اعلام بکنه که پسرم من چقدر دوست داشتم تو هم میرفتی و بقیه ورزش میکردی، ای به قطع نظر انداء تحریک کاری نداشته باشیم، قطع نظر کنیم از اون انگیزه تحریکی که میخواییم توی این بچه ایجاد بشه، نه نمیخواییم بچه از جاش پاشه، اما میخواییم بهش اعلام کنیم که ورزش رفتن شما رو من خیلی دوست داشتم. فهو سهل المعونه، این که چیز سهل و راحتی، سهل المعونه یعنی خیلی امکاناتی لازم نداره، خیلی مقدماتی لازم نداره، خیلی راحت قابل انجامه. و یمکن ثبوته فی حق غیر القادره ایضا من دون لزوم محظور لغویه، می شود این اعلام اعتبار رو و اعلام اراده رو معلم اعلام بکنه و به او بیان بکنه، حتی بچه‌ای که توانایی نداره به او معلم اعلام بکنه من دون لزوم محظور لغویه، هیچ لغویتی رخ نمیده. اگه بگن که آقا معلم برای چی داری به این بچه میگی بی خود دلش بسوزه، نه نمیخوام دل او بسوزه، لامکان کون الهدف فی الکشف عن ثبوت الملاک والاراده، معلم داره با این حرفش که به این بچه میگه داره کشف میکنه از این که بدانید بچه ها چقدر ورزش رفتن مصلحت داره، چقدر من نسبت به این مصلحت و ملاک اراده دارم. و وقتی حتی نسبت به این بچه گچ گرفته معلم اراده خودش رو اعلام کنه، یعنی برسوندش به مرحله اعتبار، هیچ مشکلی نداره و فایده هم داره. اما اگر بخوایم اعتبار رو به معنای آخری و نتیجه آخری بگیریم و بگیم وقتی معلم داره به این میگه میخواد که این از جاش هم پاشه، میگیم این چیزیست غیر ممکن، ولیکن لولا حزناه، اگر این اعتبار رو به این صورت ملاحظه کنیم به ماه و ناشئان انداء تحریک، اگر بگیم این اعتبار و به گردن مکلف گذاشتن ناشی از انگیزه تحریک هست، یعنی من میخواهم که او از جایش بلند شود، فل قدرت رو تکون و شرط هم فل اعتبار، بله اینجا هستش که میگیم قدرت شرطه در همون اعتباری که مولا میخواد به گردن مکلف قرار بده. چرا؟ چون معلم که میبینه که این بچه تو گچه دست و پاش، چجوری میخواد تحریک و از جا برخواستن در او ایجاد بشه، لأن تحریک غیر القادر امرون غیر ممکن، خیلی واضح هست که این که بچه‌ای که نمیتواند از جاش بلند بشود این غیر ممکن هست و مولای حکیم تعلق ارادش به امور غیر ممکن که بخواد نتیجه بده و رخ بده این غیر ممکن است. آدوری مثل اینکه فرض بفرمایید آیا خدا میخواهد که جهانی را در تخم مرغ جای دهد؟ بله خداوند هرچی را بخواهد ارادش های ام فنما یقول لو کن فیکون، هرچی بخواهد می شود، اما اراده خدا به ذات این عمل تعلق نمی گیرد چون خود این عمل امر غیر ممکنیست و امکان تعلق اراده بهش وجود ندارد. در نتیجه با جنبدی این بحث مشخص شد که ما حتما لازم نیستش که این دائت تحریک رو در نظر بگیریم، اگر در نظر بگیریم بگیم حتما کسی رو که خدا تکلیف میکند میخواد از جاش بلند شه و بره حج، میگیم تکلیف عاجز محال است، اما اگر به این لحاظهای بالا باشه میگیم اشکالی نداره. اما میفرمان که ولیکن هل دائت تحریک ملحوظان فی الاعتبار اولا، آیا این انگیزه تحریک این آخریه آیا در اعتبارها مورد لحاظ هست یا نه؟ فرمان نه، هو معتبرون لاقتضاء ظاهر الخطاب، بله ما ظاهر ارز کنم خطابهای عرفی و غلایی که در نظر بگیریم اقتضاءش و برداشت از ظاهر حرف افراد عرفی و غلایی نستش که این انگیزه تحریک رو هم در نظر دارند. المتضمن للاعتبار والجر، در آخر این اصلا خطابی که بیان میکنن که درش هم مرحله اعتبار هست هم مرحله جعل هست، همه مراحل حکم که قبلا داشتیم، مثالی هم که میزدیم کسی که سر سفره نشسته و لقمه تو گلوش گیر میکنه و به طرف میگه که آب بده گلوم باز بشه، در حال طرف وقتی که داره میگه که لقمه توی گلوم گیر کرد دارم خفه میشم، ما میگیم بله شما فقط داری مصلحت را اعلام میکنی، داری حب شدید خودت را اعلام میکنی، بله ما داریم میفهمیم که شما آب را میل داری، ولی اصلا تحریک رخ نده. مؤاخذه میشیم دیگه، میگه بابا این داره هی میگه من دارم خفه میشم، خب سریع تحریک ایجاد بشه، تحرک پیدا بکن و برو آب بردار بهش بده. و من میگن ظاهر کلام عرفی این است که نعم هوه معتبرون، هوه میخوره به داء تحریک، یعنی داعی و انگیزه تحریک مورد اعتبار در نظر گرفته شده در کلام عقلا لاقتضاء ظاهر الخطاب. ظاهر همه خطاب های عقلا این هست که کونه به داء المذکور اقتضا دارد که وقتی چیزی رو میگن و دستوری میدن انگیزه مذکور در نظرشون هست. چیه اون انگیزه مذکور؟ همین داء تحریک، یعنی میخوان وقتی که دارن دستوری به کسی میدن طرف انجور سر تکون نده، پاشه و اون عمل رو انجام بده. و علاهاد الاساس بنابراین که میگیم داعی تحریک هم توی اوامر هست، میگیم بله یکون و کل تکلیفن مشروطن بالقدرت علی متعلقه. بنابراین اگر بخواد تکلیف بشه مکلف، مشروط به این هستش که قدرت و توانایی انجام اون کار را داشته باشه، بدون فرق بین تکلیف الزامی و غیره، فرق نمی‌کنه حالا جز واجبات و محرمات باشه یا مستحبات و مکروهات که غیر الزامی هستن. در همه اینها تکلیف افراد ناتوان محال هست و ممکن نیست. و من دون فرق ایزن بین کون تکلیف، تکلیف هم بل فعل او به ترک، چه انجام نماز باشه چه ترک مثلا یک عمل دیگری باشه که حالا فرض فرمایی طرف رو مجبورش کردن تو ماه رمضان انداختنش توی استخر و سرش رو دارن کنن زیر آب، بگیم خدا به او میگوید که بر تو حرام است سر زیر آب کردن در روی روز مردم، میگه خدا من که توان خود دفاع ندارم، اونا به زور کله منو کردن زیر آب. و ما میگیم تکلیف زجر یا ترک در این حالت محال است. فان الزجر اما لا قدرت علی ایجاده او علل امتناع غیر معقول ازن، این که خدا ما رو نهی بکند از کاری که توان انجامش رو نداریم یا توان خودداری ازش رو نداریم، این کار غیر معقول و کاملا غیر عقلایی هست. همه اینها رو توجه داشته باشید بر اساس همین نکته آخری نتیجه گرفتیم ما که بگیم این اعتباری که در امر و نهی هست میخواد باعث تحریک و تأثیر پذیر ما هم بشود. اگه اینجوری باشد میگیم محال هست که به آدم ناتوان و عاجز دستور بدیم، ولی اگر موارد بالایی باشه بحث ملاک و اراده و اعلام باشه میگه مشکلی نداره، خدا به او بگه که من نمیخواستم که تو این چنین بشوی، اعلام مصلحت در سر نداره. ولی این که بخوایم نتیجه هم از این حرفمون بگیریم این غیر ممکن است. و السلام علیکم و رحمت الله.